چرا ترامپ دست رد به سینه متحدان قدیمی زد؟ فرارو متن پیشرو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. دونالد ترامپ به جای پاسخ قاطع به تهدیدات روسیه به دنبال معاملات پرسود و بدون ارائه تضمین‌های امنیتی عمل کرده است. این سیاست باعث تضعیف اعتماد متحدان، کاهش اعتبار آمریکا و تقویت پوتین شده است. در عوض آمریکا می توانست با حمایت جدی‌تر از اوکراین هم مواضع خود را تقویت کند و هم از فروپاشی احتمالی نفوذ غرب در منطقه جلوگیری کند. اما رویکرد ترامپ منافع ملی را قربانی جاه‌طلبی شخصی کرد. توماس فریدمن از روزنامه نیویورک تایمز درامی که میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی از اوکراین در حال وقوع است، پرسش عمیق و آزاردهنده‌ای را در ذهن من مطرح کرده است که تاکنون هیچگاه از کشورم نپرسیده بودم. آیا ما تحت رهبری فردی هستیم که تحت تأثیر نقشه‌های ولادیمیر پوتین قرار گرفته است؟ فردی که آماده است دیدگاه تحریف شده ی رئیس جمهور روسیه را در خصوص اینکه چه کسی جنگ در اوکراین را آغاز کرده و چطور باید پایان یابد کاملا بپذیرد؟ یا آیا رئیس جمهور ما مانند رهبر یک سازمان مافیایی عمل می کند و در تلاش است که زمین ها را با روسیه تقسیم کند، همانطور که سران خانواده های جنایی عمل می کنند؟ من گرینلند را می گیرم و تو کرینه را بردار. من پاناما را می گیرم و تو نفت های قطب شمال را بردار. سپس معادن کمیاب اوکراین را تقسیم می کنیم. این معامله ای منصفانه است. خطری بزرگتر از جنگ، آیا ترامپ چراغ راهنمای آمریکا را خاموش می کند؟ در هر صورت هموطنان آمریکایی من و دوستانمان در سراسر جهان باید بدانند که حداقل برای 4 سال آینده آمریکا دیگر آنچه شما می‌شناختید نخواهد بود. ارزش‌های بنیادین، متحدان دیرینه و حقایقی که همواره به عنوان نقاط ثابت اتکای خود می‌شناختید، اکنون در پرده‌ای از ابهام فرو رفتند یا به مزایده گذاشته شدند. دونالد ترامپ تنها از یک چارچوب نامتعارف نمی‌اندیشد، بلکه اساساً هیچ چارچوبی ندارد. او به هیچ حقیقتی یا اصولی که در گذشته چراغ راهنمای آمریکا بودند، وفادار نیست. استان سنتی ما اگر سردرگم شدند، حق دارند و من نمی‌توانم آنها را ملامت کنم. هفته گذشته مقاله‌ای بسیار نگران کننده از ناتان شاراسکی، فعال شناخته شده مخالف حکومت شوروی و مدافع آزادی، خواندم که در آن نوشته بود: وقتی نخستین بار شنیدم که دونالد ترامپ در فرودگاه ولودیمیر زلنسکی را مسئول آغاز جنگی که روسیه علیه اوکراین به راه انداخته است معرفی کرد، شوکه شدم. شاراسکی در مقاله‌ای که برای دفریفری نوشت، تاکید کرد به نظر می‌رسد ترامپ حرفای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پذیرفته است. او جمله‌ای را تکرار کرد که بیشتر شبیه تبلیغات دوران شوروی بود، اینکه زلنسکی یک رهبر مشروع نیست، وقتی پوتین که گویی برای همیشه رهبر روسیه است، چنین می‌گوید، شاید بتوان آن را مسخره تلقی کرد. اما وقتی رئیس جمهور ایالات متحده این گونه سخن میگوید، مسئله ای نگران کننده، تراژیک و فراتر از عقل و منطق است. ترامپ و نگاه مافیایی به قدرت. برداشتی که میگوید ترامپ تنها به عنوان فردی مجذوب پوتین و ایده های ملی‌گرایانه او ظاهر میشود و اصول عقلانی که وعده داده بود را نادیده میگیرد، شاید در نگاه اول دیدگاهی ملایم به نظر برسد. اما یک تفسیر جدی‌تر نیز وجود دارد. ترامپ نه تنها قدرت آمریکا را ابزاری برای حمایت از ضعیفان در برابر ستمگران نمی‌داند، بلکه آن را به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار به ضعیفان می‌بیند. در واقع او آمریکا را به شکل یک رکت یا ساختار اخاذی اداره می‌کند. نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در مقاله‌ای در وال استریت ژورنال مشاهده کرد که در آن گزارشی از دیدار اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در کیف آمده است. طبق این گزارش، بسنت پیشنهادی به زلنسکی ارائه کرده بود که رد کردن آن تقریباً غیر ممکن بود. این پیشنهاد واگذاری حقوق معدنی اوکراین به آمریکا به ارزش صدها میلیارد دلار در ازای کمک‌های مالی آمریکا بود. این ماجرا شباهت زیادی به صحنه‌هایی از فیلم پدرخوانده دارد. گزارش چنین توصیف می‌کند: بسنت اسناد را روی میز گذاشت و از زلنسکی خواست آنها را امضا کند. زلنسکی نگاهی کوتاه به اسناد انداخت و گفت که باید با تیم خود مشورت کند. بسنت سپس اسناد را نزدیک‌تر به سمت او هل داد و گفت: تو واقعاً باید این را امضا کنی. زلنسکی پاسخ داد که به او گفته‌اند افرادی در واشنگتن هستند که اگر او امضا نکند، بسیار ناراحت خواهند شد. او مدارک را گرفت اما تعهدی به امضا نداد. این روایت نشان می‌دهد که وقتی ترامپ خود را تنها با افرادی محاصره می‌کند که نظراتش را تقویت می‌کنند، به چه وضعیتی منجر می‌شود. بسنت که سرمایه‌گذار باهوشی است، بیشک می‌دانست که رئیس جمهور اوکراین نمی‌تواند بدون مشورت با وکلا، پارلمان و مردمش چنین اسنادی را امضا کند. اما وزیر خزانه‌داری به نظر می‌رسید که خود را موظف به اجرای دستورات ترامپ می‌داند، حتی اگر این دستورات فاسد یا مضحک به نظر می‌رسیدند. اگر رئیس جمهور خواهان خالی کردن غزه و تبدیل آن به یک کازینو باشد، باید همان را بفروشد. اگر اوکراین در وسط یک جنگ باشد، باید اخاذی شود. چون این دیدگاهی ریشه در نگاه مافیایی ترامپ به قدرت دارد که آن را نه به عنوان ابزاری برای منافع عمومی، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای اعمال سلطه و منفعت شخصی تلقی می‌کند. تحلیل اکونومیست، روسیه در تنهای جنگی و چالش‌های اقتصادی. رئیس جمهور در ایالات متحده باید متوجه می‌شد که پوتین در حال بازی با دست ضعیفی است و می‌توانست از آن بهره برداری کند. چنانکه نشریه اکونومیست هفته گذشته اشاره کرد، بسیاری از پیروزهای روسیه به هفته‌های نخست جنگ محدود شده بود. در آوریل 2022 پس از عقب نشینی روسیه از شمال اوکراین، حدود 19.6% از خاک اوکراین تحت کنترل آنها بود. تخمین تلفات روسیه کشته و زخمی حدود 20,000 نفر بود. امروز روسیه تنها 19.2% از خاک اوکراین را در اختیار دارد و تلفات آن به حدود 800,000 نفر رسیده است. بیش از نیمی از 7300 تانک روسیه نابود شدند و از تانک‌های باقی مانده تنها 500 تانک امکان تعمیر سریع دارند. تا آوریل احتمال می‌رود روسیه تانک‌های T-80 خود را نیز از دست بدهد. طی سال گذشته روسیه دو برابر بیشتر از سیستم‌های توپخانه‌ای خود را نسبت به دو سال قبل از دست داده است. تخصیص منابع از بخش‌های تولیدی به سمت نظامی به افزایش تورم دورقمی و نرخ بهره 21% منجر شده است. چون این وضعیت شکننده‌ای می‌توانست فرصتی برای تقویت موضع آمریکا و حمایت قاطع‌تر از اوکراین ایجاد کند. اما رفتار ترامپ نشان دهنده آن است که منافع ملی، اصول عقلانی و اخلاقی فدای جاه‌طلبی شخصی او شده است. ترامپ و توافق معدنی با اوکراین آیا این فراتر از حد شرم‌آور است؟ اگر این رویداد را به یک بازی پوکر تشبیه کنیم، پوتین تنها دو جفت در دست دارد و با بلوف زدن شرطی سنگین می‌بندد. در حالی که انتظار می‌رود ترامپ این بلوف را با پاسخ قاطع بی‌اثر کند، او به سادگی می‌گوید: فکر می‌کنم کنار بکشم. ترامپ به جای جمع‌آوری متحدان اروپایی و افزایش فشار نظامی بر پوتین یا ارائه پیشنهادی که رهبر روسیه نتواند رد کند، مسیری معکوس در پیش گرفت. او آمریکا را از همپیمانانش در سازمان ملل جدا کرد و از تصویب قطعنامه‌ای برای محکومیت حمله روسیه به اوکراین خودداری نمود تا جایی که با کشورهای مانند کره شمالی رای داد. سپس به جای هدف گرفتن پوتین، کارزاری علیه زلنسکی به راه انداخت. در این کارزار ترامپ ادعای نادرستی مطرح کرد که اوکراین آغازگر جنگ بوده و همچنین مدعی شد که میزان محبوبیت زلنسکی تنها 4% است. در حال حالی واقعیت این است که محبوبیت او 57% است، یعنی 13% بالاتر از محبوبیت خود ترامپ می باشد. او حتی زلنسکی را دیکتاتور نامید و از او خواست که انتخابات برگزار کند، در حالی که پوتین رقیب اصلی اش الکسی ناوالنی را به سالها زندان در منطقه‌ای دورافتاده در قطب شمال فرستاد، جایی که ناوالنی در شرایطی مرموز جان باخت. ترامپ به طور ضمنی به پوتین اجازه داد هر اقدامی بخواهد انجام دهد. زلنسکی حالا در شرایطی قرار گرفته که ممکن است ناچار شود توافقی مضحک درباره منابع معدنی را بپذیرد. حتی با اینکه ترامپ مبلغی 3 یا 4 برابر کمک 120 میلیارد دلاری ایالات متحده به اوکراین را مطالبه می‌کند، کمک‌هایی که اوکراین برای دفاع از غرب در برابر حمله روسیه از آنها بهره گرفته است. این وضعیت واقعاً تأسف‌آور است. ترامپ به جای اعمال فشار بر پوتین برای پرداخت خسارت یا تضمین امنیت آینده اوکراین، در تلاش است از اوکراینی‌ها به خاطر حمله روسیه به اوکراین سود ببرد. کاخ سفید نیز این رویکرد را به وضوح تایید کرده است. این توافق اقتصادی با اوکراین هیچ ضمانتی برای کمک‌های آینده جنگ ارائه نخواهد داد و هیچ تعهدی برای حضور نیروهای ایالات متحده در منطقه در بر نخواهد داشت. اگر آمریکا پس از پایان جنگ بخواهد به پاس قدردانی از کمک‌هایش دسترسی شرکت‌های آمریکایی به منابع طبیعی اوکراین را تسهیل کند، منطقی به نظر می‌رسد. اما اینکه اکنون چنین خواسته‌ای مطرح شود، آن هم بدون ارائه هیچ تضمینی برای امنیت اوکراین، فراتر از حد شرم‌آور است. آیا افول هژمونی آمریکا اجتناب‌ناپذیر است؟ ترامپ برداشت کاملا نادرستی از پوتین دارد. او تصور می‌کند که پوتین تنها به اندکی توجه مثبت، کمی درک از نیازهای امنیتیش و نوعی احترام دوستان نیاز دارد تا آرام شود و در نهایت صلحی را که ترامپ مشتاقانه به دنبال آن است امضا کند. اما این دیدگاه کاملا بی‌اساس است. همانطور که لئون آرون تحلیلگر برجسته مسائل روسیه اشاره می‌کند، پوتین به دنبال صلح در اوکراین نیست. او به دنبال پیروزی در اوکراین است، زیرا بدون پیروزی او در داخل کشور با بحران‌های جدی روبرو می‌شود. دموکراسی‌های سرمایه‌داری هر اقدامی برای صلح انجام می‌دهند، اما خودکامگی پوتین هر اقدامی برای پیروزی انجام می‌دهد و ما باید این معادله را تغییر دهیم. یک کارشناس روابط بین‌الملل در مسکو به من گفت تیم پوتین به تیم ترامپ همچون یک ماشین دلغک نگاه می‌کند، پر از تازه‌کارانی که به آسانی فریب می‌خورند. این کارشناس توضیح داد که پوتین هدف نهایی‌اش را این گونه می‌بیند: بازگرداندن عظمت روسیه و کاهش عظمت آمریکا. از نگاه او، پوتین در پی مدیریت تدریجی افول هژمونی آمریکا است، به طوری ایالات متحده به یکی از قدرت‌های برابر تبدیل شود، بر نیمکره غربی متمرکز بماند و از لحاظ نظامی از اروپا و آسیا عقب نشینی کند. به بیان این تحلیلگر، ترامپ ابزار بی‌رحمانه برای تحقق این افول اجتناب‌ناپذیر است. آیا ترامپ و جمهوری‌خواهان این موضوع را درک خواهند کرد؟ شاید، اما ممکن است وقتی که دیگر خیلی دیر شده باشد.